سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
نفاق،
جلسه 19.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما چند جلسه ایست درباره نفاق و مراتب ضعیف نفاق که مراتب ضعیف ایمان هست با هم داریم صحبت میکنیم. علتش هم این بود که تا نفاق شناخته نشه ایمان شناخته نمیشه، تا نامردی و ناجوانمردی شناخته نشه مردانگی و فتوت شناخته نمیشه، تا کفر شناخته نشه ایمان شناخته نمیشه. در این باره روایاتی بود که خدمت سروران خودم عرض کردم. امشب میخوایم یه مقدار با جزئیات بیشتری باز از زاویه دیگری به نفاق بپردازیم. منتها بذارید قسمت اول صحبت رو به یک نیاز حیاتی زندگی مؤمنانه خودمون بپردازیم و بعد از اون زاویه وارد یکی از ویژگی‌های اهل نفاق میشیم. نیاز معنوی جدی ما که برای زندگی مادی ما هم برای زندگی دنیایی ما هم خیلی میتونه کمک بکنه، برای سلامتی جسم ما میتونه کمک بکنه، برای پرورش استعدادها و خلاقیت انسان خیلی میتونه کمک بکنه، برای سلامتی معده، مغز، قلب، کلیه و حالا دارم همینجوری فکر میکنم آمار متعددی که به ذهنم میرسه، کبد، برای همه روده، برای همه اینا میتونه کمک بکنه برای سلامتی اینها. نیاز حیاتی ما برای زندگی دنیا، برای اینکه روابط قوی و شادابی داشته باشیم، بعد تو روابطمون آدم های موفقی باشیم، تحصیل و خلاقیت رو هم که گفتم، در قصه مدیریت خیلی آدم موفقی باشیم، همه آرزوشون باشه ما رو به مدیریت دعوت کنن، خیلی کمک میکنه به همه ما، به همه این موارد در زندگی ما. در مسائل معنوی هم فوق العاده کمک میکنه. یکی از کمکاش اینه که رابطه کاذب با خدا رو تبدیل میکنه به رابطه صادقانه و درست. آخه خیلی ها فکر میکنن رابطه دارن با خدا، میرن در خونه خدا گریه میکنن، نماز میخونن، عبادت میکنن، ولی رابطهشون دروغی نمیخوام بگم اصیل نیست، خودشون فکر میکنن خیلی قشنگ رابطه دارن با خدا. رابطه با خدا رو تبدیل میکنه به یه رابطه اصیل، به یک رابطه دلچسب، رابطه‌ای که آدم خیلی ازش لذت میبره. چون این کسی رابطه داشته باشه با خدا خیلی باید از این رابطه لذت ببره، فوق العاده شیرین رابطه با خدا. رابطه با خدا شیرین تر از رابطه مادر با فرزند دلبندشه، رابطه با خدا شیرین تر از رابطه دوتا آدم ندید بدیده در دوران ماه عسل، اونا چقدر رابطهشون شیرینه. خب رابطه با خدا خیلی شیرین تر از اونه. رابطه با خدا فوق‌العاده است. اینکه ما لذت نمیبریم از رابطه با خدا مال این مشکله. بعد اگر این مشکل رو تبدیل بکنیم به یک وضعیت خوشگل به جای اینکه مشکل وجود داشته باشه، وقت رابطه‌مون با خدا هم شیرین میشه. حالا شما حدس بزنید، بی سوالیه، ولی یک بار بیشتر فرصت ندارید پاسخ بدید. اون چیه که این همه فائده ها رو در بر میگیره؟ بعد بودنش این همه آباد میکنه زندگی رو، نبودنش کار رو به نفاق میکشونه. بودن این خوبی رابطه با خدا رو شیرین میکنه، رابطه با آدم ها رو متعادل و مسلط میکنه و موفق، استعدادها و خلاقیتها رو فعال میکنه، قدرت مدیریت رو افزایش میده، سلامتی جسم رو تو آماری که بهتون گفتم درست میکنه. مثلا میتونم خیلی بیشتر بگم، پیری زودرس رو مثلا تأخیر میدادن از بین میبره، اصلا زودرس رو از بین میبره. خب نگفتید اون را اون چیه؟ تقوا، صداقت، ایمان، چی؟ اخلاص، چی؟ شجاعت. شجاعته. ترس آدمو بدبخت میکنه، ترس برادر مرگه. بعضی آدم های ترسوی هستن، از سر ترسشون میرن در خونه خدا، ترس از خیلی چیزایی که نباید ازش بترسن، بعد در خونه خدا گریه هم میکنن، بعد میگن ما خیلی رابطه داریم با خدا. تو رابطه نداری با خدا، تو ترسوی. شجاع باش اونجوری گریه کن در خونه خدا، از قصه فرق میکنه. بله همین شجاعته. شما گفتید ها، ترس جسم آدم رو نابود میکنه دیگه، ما اطلاعات پزشکیمون رو نمیکنیم. ترس استعدادهای انسان رو رو به نابودی میبره، خلاقیت انسان رو از بین میبره. بسیار آدم های مستعدی بودند و هستند که ترس حتی مقدار کمش استعدادشون رو نابود کرده. از ترس خلاص شو، اصلا برو بگرد. امشب شب لیلة الرقائب به مناجات موفق شدی، بگرد ببین از چی میترسی، اصلا از چیزی میترسی؟ از خیلی زیاد میترسی ها. نکنه من آینده در آینده شغلم رو از دست بدم، بیا یکی. نکنه منو تو خواستگاری تحویل نگیرن، دوتا. ترسو جمع کن خودتو، از هیچ چی نترس، از هیچ کس نترس. نکنه منو مسخره کنن، بعضیا میترسن مسخره شون کنن. لبخند بزنید الان کمی، از باب تمسخر این وضعیت، نه تمسخر اون آدم ها. میگه میترسم مسخره هم کنن. اصلا این شده یه تعبیر عادی که همه، چون میترسی خب مسخره میکنن. جهنم که مسخره کنن، خودشون مسخره هم که مسخره میکنن. انتونه باید بترسی که. فکر نکنید ترس فقط از لولو خور خور است. اون مال دوران کودکی بود. انقدر لولو خورخوره های جدید الان ما درست کردیم برای خودمون. شیطان یکی از دو کاری که میکنه اینه، یا انسان را به فساد مبتلا میکند یا به ترس. یعدکم الفقر والفحشاء تو قرآن داره. دو تا کار میکنه، یعنی یه رکن خراب کردن انسان توسط ابلیس ترسه، یه رکنش هم فحشاست. ترس خیلی بده. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد از هر چی میترسی برو توش. آقا من میترسم منو کارخونه بندازم بیرون، اگر خب خلاف نه ها، اگه خلاف کنم بندازم بیرون، خب خیلی بیخود میکنی خلاف کنی بندازی بیرون، بندازم بیرون. نه مثلا اگر فلان کار خوبا انجام بدم میترسم اتفاقا انجام بده، بذار هر غلطی میخوام بکنم بکنم. و در هر چی میترسی برو توش که دیگه نترسی. چه امام شجاعی داریم. در مورد مالک اشتر فرموده است که مالک من اگه بره تو بیابون تنها شب تاریک پاشو بذاره رو سینه یک سگی که بچه شیر میده، که سگی که بچه شیر میده خیلی هار میشه، خیلی وحشی میشه. این یه دفعه زیر پای مالک شروع کنه به پارس کردن و پاچه گرفتن، مالک من از ترس پلک نمیزن. اینقدر روح قوی داره. حتی ترس از خدا هم بدش بده. طرف رنگش پریده بود، امیرالمومنین علی علیه السلام نگاهش کرد و چته چه خبر؟ گفت از خوف خدا. شما تو شده تا حالا به این حال معنوی برسید؟ نه والله به خدا، اصلا به نمیاد این حرفا. اون ولی خیلی آدم معنوی بود. کار به جایی رسید که از رنگ رخسارش این حالت معنویش پیدا بود. دروغ هم نگفت، گفت از ترس خدا. امیرالمومنین فرمود چرا بترسی از خدا؟ به خاطر عذابش؟ خب گناه نکن نترس، گناه نکن نترس. چه احساس معنوی هم به خودش داده. البته یه دست باید اون وسط بگذاریم، چه احساس معنوی هم بهش دست داده یا به خودش دست داده. فکر میکنه الان خیلی خوب شد. میفرماد بله، اگه از عاقبت به خیری خواستی بترسی اشکال نداره، اونم راه داره، اونم باید ازش عبور کنی. بعد میفرماد یه جای دیگری شیعیان ما میترسن از خدا، ترسشون از سر محبته. اینقدر خدا رو دوست دارن میترسن نتونن حقش رو ادا کنن. ببین از این دیگه اون ماهیت ترس رو نداره. این توش نگرانی نیست، استرس نیست. هر خوف از خدایی که اون خوف اصیل نیست. نه هر جوری مجازی از خدا بترسی، نه از چیز دیگه بترسی که به خدا پناه ببری. از چی میترسی؟ خدا من خیلی چیزا میترسم. تو به من معتقد نیستی مثل این که حالا خدا به اعتقاد کار نداشته باشه، حالا منو در تحویل بگیر. مثلا یه کمی که اعتقاد دارم، این که یه کم که فایده نداره که. یه کم که ابلیس هم خیلی بیشتر از یه کم به من اعتقاد داشت. از آدما میترسی اومدی در خونه من؟ از آینده میترسی؟ منو روزی دهنده آینده خودت نمیدونی؟ اومدی در خونه من؟ مثلا شما فکر کنید بنده 30 شب حرف زدم درباره این مطلب خدمت شما، قول تضمینی هم میدم تکراری نباشه، بعد از 30 شب چند دقیقه انتهای بحثم بگم. معلومه که همه ابعاد موضوع ترس و شجاعت باز نشده، ولی یه مقدار شما به صورت فراگیر بهش نگاه کردید دیگه، حتما تو این چند لحظه. بعد یه آه جگرسوزی باید بکشیم بگیم که آه که ما تربیت مبتنی بر ترس در جامعهمون هست. بچه‌شو میذاره مدرسه درس بخونه، میترسه که بی سواد بشه، بدبخت بشه. این غلط است، غلط. پس چرا درس میخونه؟ درس بخونه برای اینکه خوشبخت تر بشه. درس بخونه برای اینکه خلاقیت‌هاش شکوفا بشه. نه درس بخونه که مبادا بدبخت بشه. این دو تا حرفه، دو تا نگاهه. مادرها خیلی وقتا بچه‌هاشون اینجوری بار میارن. دیگه به جزئیاتش نمیپردازم. چرا؟ ای خدا چقدر حرف هست آدم میتونه بزنه. تربیت مبتنی بر ترس، تلاش مبتنی بر ترس. اگه ترس نباشه اینجوری تلاش نمیکنه برای کار، اینجوری تلاش نمیکنه برای درس. آقا ترسشو بریز. بعض جا بوده ما مفصل صحبت کردیم، اومده اعتراض کردیم یا آقا ترس بچه منو ریختی دیگه تکون نمیخوره از جاش. تا حالا اثر ترس تکون میخورده از جاش. ببین تو رو خدا، ببین چی فضا رو میبینی؟ آقا میبینی؟ آقا بله. این چی فضا رو نگاه کن، حاکم هستن. چی داری میگی؟ اصلا شما ارتباط با ائمه هدا داری؟ اصلا امام میدونی یعنی چی؟ امام یعنی امان دهنده، یعنی امین. السلام علیک یا امین الله فی ارضه. امام یعنی امنیت دهنده. امام زمان سلام علیه الفدا وقتی تشریف فرما بشن امنیت میدن به آدم ها. امنیت بدن دیگه تلاش بر اساس ترس نیست، تلاش بر اساس آدم بودنته، شعور داشتنته، شکوفا شدنته، تلاش برای رشد و بالندگیته. آیه های کلیدی قرآن برای انگیزه ساختن هیچ وقت بر اساس ترس نیست. میفرماید الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. فریاد باید بکشیم الان جلسه رو تعطیل کنیم بریم میدون منیریه داد بزنیم دیگه، اصلا جلسه به هم خورد. کجا مست شدن اینا، دیوانه شدن؟ بله، یا آیه قرآن الان براشون نازل شده، یا آیه قدیمی نیستش که این هر لحظه باش باید زندگی کنی. کسی که مرگ و زندگی را آفرید برای اینکه شما را امتحان کند کدام بهترید، کدام بهترید. مسابقه است. یواشکی در گوشت بگم، باختی هم باختی نمی کشند که، مسابقه است. آقا پس جهنم بی خیال بابا، جهنم مال جنایتکار است، تو خود جنایت بکنی. بحث از مسابقه سطحشو پایین نیار. ایوکم احسن و عملا، کدومتون بهترید؟ بایستید نماز بخونیدم، کدومتون بهتر نماز میخونید؟ آه هر کدوم بهتر نماز نخونید میبرید جهنم. بابا ما که از جهنم حرف زدیم الان؟ اون که مال بی نماز هاست که. کجایی تو؟ دنبال یه چیزی میگردی ازش بترسی تکون بخوری؟ چی کار بکنه آدم؟ نمیتونه اصلا اعصاب بر آدم نمیذارید دیگه، آدم بتونه راحت صحبت کنه، آدم قاطی میکنه دیگه. میفرماد ایوکم احسن و عملا، مسابقه است. فاستبقوا الخیرات، سبقت بگیرید از هم دیگه. سارعوا الی مغفرت من ربکم، سرعت بگیرید به سوی مغفرت پروردگار خودتون. آقا شما ترس از عذاب رو گذاشتی کنار، لا اله الا الله. ببین اون 30 شب که نمیشه ما عمر رو توی چند دقیقه توضیح بدیم، ولی حالا دیگه بگیم دیگه، چیکار کنیم دیگه؟ این شبهه میمونه میچسبه تو ذهن آدم. اولا آدم های ترسو از عذاب الهی نمی ترسن. سوال از جیبت در نیار، سوال از قلبت در بیار. مثلا تو که از هزار چیز می ترسی غیر خدا، خیلی از عذاب الهی الان داری می ترسی؟ تو که این کار نیستی، من چرا سوال بغل دستی تو می پرسی؟ آدم هایی که به خاطر ترسشون پا رو حق می گذارن، نه از عذاب الهی می ترسن. اولا کو ترس از عذاب؟ بیا ببینم. نه خدا تو قرآن خیلی ترسونده، تو رو که نترسونده که، الحمدلله. این تو که نترسی دیگه، ماشاءالله سر بار گنده. نه حالا اونایی رو که ترسونده، ها پس شما رو نگفته. حالا اونایی که ترسونده، مگه من چند دقیقه پیش توضیح ندم امیرالمومنین علی علیه السلام چرا فرمود چرا مؤمنین میترسن از خدا؟ با خدا رفیقه، خدا رو دوست داره، دوست داره از همه جلو بزنه برای بندگی خدا. حالا بره تو جهنمش. ببین مایه عشق وجود نداشته، وجود نداشته باشه ترس از جهنم هم تو دل خیلی ها پدید نمیاد. ما که اینجوری دیدیم، اونایی از ترس عذاب گریه کردن که عشقشون به خدا بالا بوده. شما اشتباه برات جا افتاده ترس. گناهکارا که ندیدیم به ترسن که. اون ترس از این جنس ترسی که ما داریم ازش صحبت میکنیم نیست. این یک نکته. نکته بعدی اینه که ترس از عذاب الهی بله هست، ولی ترس از عذاب الهی جدا از این که تو هر دلی نمیاد جز دلای عاشق، که به درصد محبتشون این ترس میاد میشینه تو دلشون، کنارش بهشت الهی هست. ای خلوه از اون کسی که بگه خدایا منو جهنم نبر، حالا بهشت جهنم هر جا شد اشکال نداره. خیلی بیمزه است واقعا. میفرماد من این همه طبقات تو بهش درست کردم، میگه من جهنم حالا هر جاش بود. ترس از جهنم هست، ولی دیگر کنار شوق به بهشت هست. دو تا سوره در قرآن هست که به صورت سازمانی از بهشت و جهنم مفصل صحبت کرده. سازمانی نباید بگم، میگه چی بگم، یه تعبیر دیگه به کار برم، یعنی بحث اصلیشون همین هست، بهشت و جهنمه. دو تا بهشت دارن یه دونه جهنم. سوره واقعه، سوره الرحمن، دو تا بهشت یه دونه جهنم. کنار هر یه جهنمی دو تا بهشت هست. و شما میخوایی بی خیال اون بهشت بشی، فقط بچسبی به ترس از جهنم. بعدش هم ترس انواع و اقسام داره. ترس از عذاب الهی با ترس از امور موهوم، تو من این 9 قرون تو بازار فرق معامله شه. اصلا بحث ما سر ترسیدن یا نترسیدن نیست. اصلا حالا که اینجوری شد، بحث ما سر ترسیدن از امور موهومه. علیس الله به کافن قبدهو، من کافی نیستم. چرا از چیز علکی میترسی؟ از لولو خورخوره میترسی؟ بله اگه بنا باشه آدم از یه چیزی بترسه، اون غضب الهی و قهر الهیه، اون ترس واقعیه. اون چیزی که آدمو نابود میکنه ترس علکیه. ترس علکی تو عقل نداری داشته باشی. ما اصلا بحثمون سر ترس نیست. حالا که میخواد دوزاره تو حسابی جا بیفته، ترس از جهنم رو وسط میکشی، اون توضیحاتی که در مورد ترس از جهنم دادیم به جای خودش، ولی ترس از جهنم ترس واقعیه. بله اون چیزی که زشته ترس موهومه. ترس خیلی بده. دعا کنم بریم سراغ منافقین. خدایا ترس غیر خودت رو از دلهای ما بردار. خدایا ترس زیبا، عاشقانه، رشد دهنده و آرامش دهنده از خودت رو در دلهای ما قرار بده. چه دعایی کردم براتون. منظورش رو فکر کنی ها. منافق خاصیتش اینه که میترسه. چند جا در قرآن درباره ترس از منافقین با توضیحات و تفصیلات متنوع خداوند متعال حرف زده. یکیش همون اوائله قرآن هست. صفحه اول و دوم رو اگر حمد و آغاز بقره بدانیم، مثلا سومی نه چهارمی. یه نمونش رو میخوام در میان آیات کریمه قرآن براتون بخونم که اینا ترسشون اینا رو به کجا میکشونه. میدونید ترس آثار متعددی داره. چند تا از آثار ترس رو بگید. حالا غیر اونایی که گفتیم، مثلا بعضی از آثار ترس ممکنه رو لباس ظاهر بشه. بخاطر واقعیت دیگه. بعضیش هم تو عرصه سیاست میخواد وارد خودشو نشون میده. این دومی بیشتر خنده داشته. ولی خب گریه داشت. ترس دیگه. ما تازه متوجه شدیم داریم میشیم. تازه تو این چند سال اخیر داریم متوجه میشیم که چرا مقام معظم رهبری بعد از رحلت حضرت امام بارها و بارها، سالها و سالها، یکی از مهمترین ویژگی های حضرت امام که در تریبون های اصلی عمومی بیان میفرمودن شجاعت حضرت امام بود. ما می نشستیم گوش میگیم آقا که حرف تفریحی نمیزنن، کی میترسه که ایشون اینقدر از شجاعت صحبت میکنه؟ بعد اخیراً داریم ها پس اینجوری بوده، بعضی ها کلن واداده بودن، حالا دیگه رسمن. من رفته بودم یه جایی، میدونید من اهل همون مریخ، آره آخه تو مریخ هم یه، حالا نه مریخ نمیخواستم بگم، ما شما تحمیل کردید به من. باش یه آدم نادونی اونجا من باش مواجه شدم، اینا جالب بود دیگه، بهشم تازه میگفتن عقل کل سیاست. جالب بود، لطیف است دیگه، گاهی آدم ها عشقشون میکشه تو مریخ، یعنی برعکس صدا میزنن. مثلا یک کسی سیبیل نداره اصلا، بهش میگن مثلا سیبیل. حالا مثلا یک کسی مو نداره میگن مثلا زلف، مثلا چی؟ این حرف. حالا ایشون هم جون بله دلم برات بگه، شب یلدا هم که نیست طولانی باشه بخواییم برات قصه بگیم، خلاصش کنیم. یک کشوری بود به نام اسرائیل، نزدیک های اونا، همین شبیه همین وضعیت که ما داریم. اون اسرائیل دشمن این بود، اون میخواست اینو تیکه تیکه کنه، این باید از خودش دفاع میکرد و این میگفت ما با اسرائیل کاری نداریم. بهش گفتم که بیچاره اون با تو کار داره. چجوری توضیح بدم بهش؟ اصلا برگشتم، برگشتم آپولو رو سوار شدم اومدم بیرون. گفتم خدایا تو رو خدا نگاه کن، اون میخواد تو رو غارت کنه، تیکه تیکه کنه، پاره پاره کنه، میگه ما با اون کاری نداریم. مهم نیست تو کاری نداری یا کاری داری، اون داره میاد تو رو نابودت بکنه. من تو تعیین کننده ای که کی دشمن تو باشه کی دشمن تو نباشه. ما نباید هزینه کنیم برای دشمنی با اسرائیل. مخ ها، مخ، بعضیا اصلا چی نمیدونم چجوری. میخواستم باور کنید دور سانت دور سرش رو بگیرم، نگاه هم معلوم بود، یه 15 سانت کوچیکتر بود از حد معمول. آقا آدم پیراخره، ما با اسرائیل کاری نداریم، اون با تو کار داره. حالا بالاخره نمیدونم چی بگی، آدم ها هر چی بگه شما میگه سیاسی صحبت میکنه. ما با اسرائیل کاری نداریم، اون با تو کار داره، تو چیکار میخوای بکنی مقابلش؟ برای اینکه اونو به زمین بزنی چه طرحی داری؟ برای اینکه اون ضربه بهت نزنه چیکار داری میکنی؟ دشمن تو داری، تکلیفتو با دشمن روشن کن. خیلی عجیبه. آقا شما اینا رو به ترس تحلیل میکنی؟ بله. آیه قرآنش هم میخوای برات بخونم. منافقین، مؤمنین ضعیف میترسن از کفار. خداوند متعال حال اینا رو توصیف کرده.
اینا وام میدن، نه اهل مقاومت نیستن. بنده فکر میکنم مهمترین ویژگی که آقا برای ریاست جمهوری بیان فرمودن اینه که آقا اهل مقاومت باشه، در مقابل خط استکبار محکم بیست. دشمن هیچی نیست، آقا هیچی نیست، ما رو محاصره کرده، به عشق ترسوها محاصره کرده. تو ترسوها رو صورتاشون رو به خاک بمال، اون دست از محاصره که برمیداره یه چی میاد التماست میکنه، خدا لعنت کنه ترسوهایی که بین ما هستن. اونا اون به عشق این ترسوها محاصره میکنه، اذیت میکنه. اون یقین داشته باشه ترسو تو ما نیست، برای چی محاصره کنه؟ غلط میکنه، میاد تواضع میکنه. آیه قرآن در سوره مائده میفرماد فطر الذین فی قلوبهم مرضون. ببینید ببخشید من اینو اضافه نکردم به اول قرآن، بعضی ها بعضی از گوشه های کلام منو میگن تنده. آقا من تند صحبت میکنم؟ من که نگفتم مرض دارن که. خداوند چی میفرماد؟ اینکه من نگفتم که. تعابیر قرآن رو ببینید، فطر الذین فی قلوبهم مرضون، تو میبینی در کسانی که در قلبشون مرض هست، در قلبش مرض هست، یسارعون فیهم، اینا یه سرعتی به سوی آنها دارند کفار. توجیهشون چیه؟ توجیهشون رو گوش کنید. خداوند متعال دیگه یه بار توضیح میده. یقولون، تحلیلشون اینه، توجیهشون اینه، نخشا ان تصیبنا دائره، ما میخواییم منافع خودمون رو حفظ کنیم، نمیخواییم اونا به ما صدمه بزنن. برای اینکه به ما صدمه نزنن ما یک کمی میریم به سمتشون تحویلشون بگیریم. تو با رفتن به سوی اونها منافع خودتو نمیتونی تأمین کنی. ترسو، نخشا، میترسیم به ما صدمه بزنن، پس یه ذره کوتاه بیایم بریم به سمتشون. ببین این نخشا اون موضوع بحث ما بود. آمریکا روزی ما رو بگیره، این مشکلاتی که الان تو کشور پدید اومده مال بی برکت بودن و بی روح بودن، بی نور بودن فعالیت مسئولی نیست که ولایت گریز شدن و ولایت گریزیشون توفیق خدمت رو ازشون گرفته، لذا دیگه دستشون برکت نداره. اینا مشکلاتی نبود که این مملکت توش بمونه، نمال اینه. تا حالا هم هر چقدر عقب موندگی هست همش مال اینه، چون تقوا مال تاخچه نیست، تقوا مال کلاس اخلاق هم نیست، کلاس اخلاق فردی. تقوا 0.01% مال زندگی فردیه، بقیهش مال عرصه سیاسته. ولایت 0.01% مال زندگی فردیه، رابطه فردی تو با امامت، بقیهش و اکثرش مال عرصه سیاسته. خدا اجازه میده به مدیری که ولایت مدار نیست کار درست بکنه؟ چون فکر کردی یجعل له مخرجا، خدا خروج از مشکلات رو نشون میده به کی؟ به کسی که اهل تقواست. بعد میفرماد فعسی الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده الی آخر. میفرماد خب اگر خدا یه فتحی پیش بیاره،
اینا پشیمون میشن، میگن نه ما منظوری نداشتیم، فتح همیشه خدا با مؤمنین پیش میاره، یه عده وسط هستن میترسن به منافعشون ضرر بخوره. کی به منافع ما ضرر بزنه؟ کی ارزشو داره؟ آمریکا خودشو نمیتونه جمع بکنه بید به ما ضربه بزنه؟ خودشو اگه میتونست جمع بکنه الان آقا نفرمودن صحبت چند روز پیش چقدر باید شفافتر از این صحبت کنن؟ اروپایی ها شهرهای خودشون و خیابوناش پر تظاهرات مردم خودشون نمیتونن جمع بکنن، اونا میخوام یا ما رو نجات بدن؟ نکنه میخوان نون خودشون بزنن بدن به ما؟ شما میخوان پا بدی به اونا که چی بشه؟ مثلا چی دارن که به ما بدن؟ چی دارن؟ خب این به ما ندن، خواهش من به خودشون بدن. وام میخوان به ما بدن؟ به یونان بدن زمین نخورن، به فرانسه بدن این کارخونهشون را به همون بدن، نمیخواد به ما بدن. آمریکا چی داره به ما بده؟ خب به همون 99% جنبش وال استریت بده، به اونا بده، به ما نمیخواد بده. خیلی حرفای روشنیه ها، ولی وقتی خدا در اصل ترس عقل آدم ها رو گرفت چی میخوای جاش بذاری؟ خودشون رو نمیتونن جمع بکنن. من میترسم اینا انقدر آدم های باهوشین ها آخر سیاستن. بعد از سقوط آمریکا و اروپا و تمدن غرب، بعد از اینکه همه چی تموم بشه و ما هم با خط مقاومت پیروز بشیم، بری با اینا مصاحبه کنی، اگر عمرشون کفاف بده بری باشون مصاحبه کنی، میگه ولی من معتقدم که ما باید ارتباط برقرار میکردیم. خدا دیگه به هر کی یه چیزی داده، به هر کی هم یه چیزی نداده دیگه. نفاق رونقش به ترسه، حیاتش به ترسه، همیشه با ترس زندگی میکنه. ایمان قلبشو پر نکرده. من یه بار یه جایی مفصل بحث کردم، البته اونجا حسینیه مقام معظم رهبری بود، حسینیه از امام بود، گفتم بعضی ها میگن رفتار عقلانی بکنید. ببین تو که ایمان نداری ها، طبق آیه روایت که خوندم، گفتم ببین تو عقل دیگه نداری. کسی که ایمان نداره عقل نداره، که حالا ما بشینیم میگیم به عقل تو چی میرسه؟ ایمان داشته باشی بعد عقل داری، بعد ایمان داشته باشی دیگه نمیترسی که بخوای محاسبه عقلانیت بخواد یه همچین نتیجه ای بده. خدا هم چه امتحانهای آسونی داره میگیره ها، ما فکر می‌کنیم این سخت‌تر بشه، ولی آسونه؟ آسون نیست؟ بله خیلی آسونه ها. امیدوار شدیم به خودمون. ای خدای من، الهی دورت بگردم، خدای خانه کعبه روزی ما بفرما، بریم دور خونش بگردیم، خودش که نیست دور خودش بگردیم. گفت رفتی زیارت کردی؟ گفت آره رفتم ولی خونه نبود. بریم دور خونش بگردیم. نمیدونم ضرب المثلش یا لطیفش من یادم نیست، حالا باید کمی تغییر احتمالا میگم، این کمی بیمزه میشه. 5 تا گردو تو دامن خودش گرفته بود، گفته بود اگه تو بگی چند تا گردو چیه تو دامن من و چند تا گردوه، من هر 5 تاشو بهت میدم. گفت تو خون مرغه. چقدر علامت دیگه بهت نشون بده خدا، چقدر علامت. گفت این خنده من از گریه غم انگیزتر است. اینه ها حالا، ولی آزمایش های خدا داره آسونتر میشه. قبوله؟ حله؟
آسان‌تر نشده؟ این آمریکایی که تو می‌خوای مقابلش کوتاه بیای اینقدر کثیف شده، اینقدر رزل شده که تا 10 سال پیش احدی به ذهنش خطور نمی‌کرد که اینقدر رزیلانه عمل بکنه که رسماً اسلحه میده به تروریستا، سازماندهی می‌کنن، اعدامیای کشور دیگر رو میارن اونجا، بعد میاد خودشون از جنایت‌های خودشون عشق می‌کنن، فیلم برمی‌دارن، سینه طرفو می‌شکافن، قلبشو در میره، هنوز داره میزنه قلبش، به دندون میکشه. تو مخواهی مقابل این کثافت ها کوتاه بیاد؟ چی به خدا بد نشون بده از علامت؟ بابا اینا یه زمانی تیتیش مامانی برخورد میکردن، الان به آخر خط رسیدن، دیگه هر جنایتی میکنن. اینجوری نیست تو کوتاه بیای اونا بگن خب دیگه ما به حرمت شما که کوتاه اومدیم. این که یک همی آدم شدن، یه ذره میان جلوی نماینده جمهوری اسلامی گفتگو میکنن تو همین 5 به علاوه 0، چون دیگه آمریکا نباید یک حساب کرد. بعد میان مذاکره میکنن، این برای این که ما قدرت داریم، ما زورمون میرسه، برای که ما مقاومت کردیم، برای که روشونو کم کردیم، و الا اینا الان گرگتر از این حرفان. تو ندیدی زمان جنگ با ما چجوری برخورد میکردن؟ الان تو فکر میکنی چی موجب شده اینا اینجوری بیان وایستن؟ خدا شاهد اینا به پای ما خواهند افتاد. این وعده قطعی الهیه. ما مقاومت کنیم، ما عزت و اقتدار خودمون رو افزایش بدیم، یک ذره از اقتدار این کشور که پایگاه اصلیش ولایت کاسته بشه، اونا تیکه تیکمون میکنن دیگه، فکر میکنه چیزی برای ما باقی بگذارن. ببین با سوریه یه ذره داره مقاومت میکنن، اونا چیکار میکنن؟ چیکار میکنن؟ کسان هم شرمش میشه خیلی هاشو بگه. اینا یه همچی پست فطرت هایی هن. مقالو کی میخوای کوتاه بیای؟ به جای اینکه کاندیدا داشته باشیم بیاد بگه من اگر رای بیارم رابطه رو مثلا با انگلیس هم قطع میکنم، انگلیس هم بشه مثل آمریکا تا وقتی که سلاح به تروریستا نده. ما معامله نمی کنیم با کشوری که سلاح به تروریستا بده، ما چه نیازی داریم؟ به خدا نابود میشن با هیبت ما. میدونی که اونجوری بشه بعضی این ور وام میدن، نظیر اون سفری که ما رفته بودیم مریخ، میگه من با اون دشمنم کاری ندارم. بله خود تو با اون کاری نداری، اون با تو کار داره، اون تو رو بخوردت، اون موقع تو رو اسفالت کنه، تو که با اون کاری نداری، چون تو کسی نیستی با کسی کاری داشته باشی. خدایا در اثر این انتخاباتی که در پیش هست بر عزت جامعه اسلامی ما بیفزای. اونهایی که ذره دعای دومی رو بریم، شب لیلت و رقابه، اونهایی که ذره ای میخوان موجبات ذلت این نظام رو در جهان فراهم کنن، موجبات خوشحالی دشمنان این نظام رو فراهم کنن، خدایا تو همین هفته آینده ذلیلشون بگردن. این بهتر از همه است، چون میگی خدایا نابودشون کن، خدا این حرفا گوش نمیده. اینقدر زمان جنگ ما داله که خدای صدامو بکش، خدای صدامو بکش، اصلا بده کنه. بعد یه حالا بعضی ها گفتن خدای ذلیلش کن، حال باشه ذلیل میکنم، ولی برای اینکه ذلیل کنم باید بمونه حالا تا آخرش برسه اون ذلتش رو ببینیم. و دیدیم اون قید هفته رو که گذاشتم چون خدا ماشاءالله صبرش زیاده، ما سر اون گفتیم خب تو که این کارو میکنی آخر سر ذلیل بکنی، حالا فعلا اجالتا کمی زودتر بیا و با ما راه بیا. اخیرا هم یه مقداری خدا صبرش کم شده. یعنی قدیما اصلا اینجوری نبود. امام حسین رو به شهادت رسوندن بعد از 1000 سال، بعد 1000 سال مثلا آثارش رو در جهان نشون میداد. الان اینجوری نیست. اومدن 4 تا پرچم آتیش زدن، 2 سال نشده کشورهایی که خوشحال شدن کشورهاشون به آتیش کشیده شد. اصلا قابل مقایسه نیست. چه کفریاتی میگیم خدا صبرش کم شد. یعنی قواعدش اقتضا میکنه، سننش اقتضا میکنه که دیگه زیاد صبر نکنه. عجیبه اصلا چیزی شده. من میگم مثلا ولی ما کارمون خیلی آسان تر شده. یا حضرت زهرا، ما اصلا هنر نکردیم اگه بچه های خوبی باشیم پای رکاب ولایت. اصلا یه زمانی یا فاطمه شما تو مدینه گریه میکردی، مردم میگفتن یا فاطمه چرا گریه میکنی؟ و بعد شما میخواستی توضیح بدی من چرا گریه میکنم، بهت میگفتن که مگه چی شده آخه؟ سر مطهر ابا عبدالله الحسین رو نیزه ها رفت، اینا یه ذره متوجه شدن. واقعی حره که شد یه ذره متوجه شدن. خیلی طول کشید ولی اینجا همه زود متوجه شدن. ما هنر نکردیم یا فاطمه. گریه برای حضرت زهرا یه گریه خصوصیه، گریه برای ابا عبدالله الحسین یه گریه عمومیه. پای رکاب مهدی فاطمه هم برای امام حسین گریه خواهیم کرد، بعد انتقام خونش رو که بگیریم هر کدوم از ماها میریم یه گوشه‌ای برای مادرمون فاطمه گریه میکنیم. این مادر بلند شو ببین چی میکنن. ما نبودیم مدینه. من بعضی وقتا میگفتم که آخه یه اخباری برای لحظه های ظهور هست، این مقدار عجیبه. ائمه هدی کار عجیب نمی کنن. این اخبار چجوری آدم توجیه بکنه؟ مثلا بعضی ها رو از قبر بیرون بیاره، سیلی بهشون بزنه، اونا بگن چرا ما رو سیلی میزنیم. مثلا حضرت بفرمان که چرا مادر من فاطمه رو سیلی زدی؟ دشمن ها خودشون زمینه شو درست کردن، میرن قبر حجر ابن عدی رو میشکافن. الان تعدی و جسارت هاشون به مرقدها، به مرقدهای اولیاء خدا. عدو شب از سبب خیر اگر خدا خواهد. دیگه بیشتر از این که نمیشه چیزی گفت. شما ما در غریبانه گریه کردی، غریبانه رفتی. خوب شد در اون مدینه شما رو تشییع نکردن، چون بعد از شما حسنت رو که تشییع کردن این بدن تیرباران شد. خوب شد تشییع نکردن. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، بی احترامی که به بدن حسین کردن به امام حسن مجتبی هم نکردن. امشب بریم کنار گودی قتلگاه لیلت الرقائه. کاش کربلا بودیم. نمیدونید چقدر کربلا با صفاست. خیلی عجیبه کربلا. من اول هفته کربلا مشرف بودم، حرم امام حسین جای همه تون خالی. اینقدر دلتون بسوزه، اینقدر حرمش قشنگه، اینقدر صفا داره. خیلی آرزو میکنم کاش بودید اونجا. خیلی حسرتتون رو میخورم. کاش امشب کربلا بود. مثلا روح امام حسین زنده هست تو حرم بغلت میکنه.
انشالله موانع برداشته بشه، این بچه ها شبای جمعه حرم امام حسین هر هفته خالی نگذارن حرم، مگر وظیفه واجب تر پیش بیاد. میخوام بگم امام حسن بدن شما رو تیرباران کردن ولی جرأت نکردن جسارت کنن بیشتر از این. چرا؟ چون عباس ایستاده بود، میدونستن نزدیک بشن عباس هست، داداش حسین هست، اون هست، جعفر هست، بنی هاشم هستن. الهی همه عالم فدای اون بدنی که دیگه هیچ کس رو نداشت کنار خودش. خیالشون راحت بود عباس اون طرف افتاده، دستاشو خودشون قطع کردن. من فکر میکنم وقتی بر بدن حسین اسب میتازاندن، هی برمیگشتن کنار نهر القمر رو نگاه میکردن، یه وقت عباس بلند نشه. اما دریغ از این که عباس بیاد. من فکر میکنم شاید وقتی میخواستن به خیمه ها حمله کنن، هی به نهر القمه نگاه میکردن عباس بلند نشه، شیون بچه های حسین که بلند میشه. علی لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر